رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امروز 19 ماه می برابر است با 29 ماه ثور سال خورشیدی. نخستین برنامه شامگاهی دری رادیو آشنا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
طالبان مسئولیت حمله امروز در کابل را به عهده گرفتند. ملیشه های شیعه آماده تهاجم بر شهر رامادی عراق هستند و کارتونیست مجله شارلی ابدو وظیفه اش را ترک می کند.
پس از شنیدن مشروع خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم از پیشرفت های مخابرات در افغانستان که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان از خدمات مخابراتی مستفید می شوند. همچنان در گزارش از منطقه و امریکا می شنوید از اختلافات ایالات متحده و چین روی تعزیرات بالای کره شمالی و همچنان مجازات جنگجویان استرالیایی برگشته از سوریه و عراق. پس از شنیدن گزارش ها، برنامه نجیبه نوشابه روی موضوعی که آیا زنان خشونت علیه زنان دارن یا خیر در برنامه بحث می شود. شما هم می تونید که در برنامه حصه بگیرید و سوالات و نظریاتتان را بپرسید. با رادیو آشنا باشید. قبل از همه مشروع خبرها با احد عزیزاده و محمد هاشم حبیبزاده.
با عرض سلام. حمله انتحاری ذریعه موتر بمگذاری شده در ساحه مزدحم مرکز شهر کابل سبب کشته شدن 4 غیر نظامی به شمول 1 زن شد. ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، به صدای امریکا گفت که این حمله در ایستگاه وسایط وزارت عدلیه صورت گرفت و در آن بیش از 20 نفر زخمی شده که 3 تن آنان زخمای عمیق برداشتند. اما اسماعیل کاوسی، رئیس نشرات وزارت صحت عامه، گفت که شمار زخمی شدگان به 53 نفر می رسد. طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. حمله امروز سومین رویداد خونین است که در یک هفته گذشته در کابل به وقوع می‌پیماند.
طی 24 ساعت گذشته 3 زن در ولایت هرات جان باختند. رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات، میگوید که 2 تن از این زنان که مادر و دخترند در ولسوالی انجیل کشته شدند. این مقام صحی هرات همچنان از خودکشی یک زن جوان در ولسوالی گذره این ولایت خبر داد.
اولی ساعت 4 صبح امروز جسد یک خانم حدوداً 45 ساله و همچنان یک دختر حدوداً 15 ساله از مربوطات قریه و شبکلوخی ولسوالی انجیل و شفاخانه اوزبیرات هم به حال داده شد. ظاهراً در اثر خفه شدگی منجر به مرگ ازیا شده و همچنان یک خانم حدوداً 20 ساله دیگه هم از مربوطات ولسوالی گذره با استفاده از مواد مسموم کننده اقدام به خودکشی کرده که بعد از مدت 2 ساعت منجر به مرگ ازیا شده بود.
این مقام ولایت هرات میگوید که اجساد این زنان به سردخانه شفاخانه هرات انتقال داده شده و تحقیقات نیروهای امنیتی برای روشن شدن بیشتر موضوع جریان دارد.
محکمه ابتدایی شهر کابل 11 منصوب پلیس را به 1 سال حبس محکوم کرد. این منصوبین پلیس در پیوند به قضیه قتل فرخنده به علت غفلت وظیفوی محکوم شدند. محکمه 8 منصوب دیگر حوزه دوم پلیس شهر کابل را برائت داد. برخی از فعالین حقوق مدنی و اعضای پارلمان این حکم را سیاسی و سلیقه‌ای خواندند. فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگه افغانستان، گفت که این روش یک کاملا سیاسی است.
متهمینی که واقعا گناهکار بودن و کسانی که معصوم بودن برشان تهمت بسته شد، یایی که امو کشف و تحقیقات قوی صورت نگرفته بود، در اینجا امو جزیات زود معلوم میشد. اما ما فکر میکنم که کاملا سیاسی برخورد شد.
برخی از فعالان مدنی با انتقاد بر روند محاکمه گفتند که باید قماندان امنیه کابل و رئیس بخش تحقیقات جرایم وزارت داخله نیز فراخوانده شده و محاکمه می شدند.
صدای امریکا،
آشنای شما.
ادامه اخبار. وزیر داخلی روسیه می گوید که تروریسم تهدید بزرگ برای منطقه و جهان است و باید با آن مبارزه صورت گیرد. آقای کولوکولستیف که امروز با یک هیئت بلندپایه روسی وارد کابل شد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. وزیر خارجه روسیه در جریان این ملاقات بر همکاری مشترک علیه مبارزه با دهشت افغانی تاکید کرد. در این دیدار همچنان در مورد گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف و کمک های روسیه به افغانستان در ساحات اقتصادی و امنیتی بحث صورت گرفت.
ملیشه های شیعه امروز به هدف یک تهاجم احتمالی بر شهر رمادی در خارج آن کشور منسجم شدند. این ملیشه ها تلاش خواهند کرد تا مرکز ولایت انبار را از نزد تندروان دولت اسلامی مجدداً تصرف کنند. وزارت دفاع عراق امروز ویدیویی را نشر کرد که در آن 28 سرباز نشان داده می شود که پس از تصرف رمادی توسط گروه دولت اسلامی نجات داده شده اند. این پیشرفت تندروان باعث شد که حیدر علی بادی صدر اعظم عراق از ملیشه ها خواستار کمک شود. قصر سفید دیروز گفت که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به شکل منظم در مورد وضعیت عراق گزارش دریافت می کند. ایالات متحده گفته است که در تصرف مجدد رمادی از عراقی ها حمایت می کند.
رئیس جمهور ایالات متحده انتقال برخی از تجهیزات نظامی به شمول بماندازها و وسایل زرهی به حوزه های پلیس محلی را منع قرار می دهد. این تصمیم پس از آشوب ها در ایالت میزوری اتخاذ گردید. این اقدام برای بهبود اعتماد میان جوامع اقلیت و پلیس روی دست گرفته می شود. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
پلیس در مقابل مظاهره کنندگانی که در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست توسط یک منصوب پلیس در جاده های شهر فرگاسن احتجاج کرده بودند، با وسایل ضد آشوب و وسایل زرهی مجهز بود. اکنون که از آن حادثه چندین ماه می گذرد، رئیس جمهور اوباما انتقال وسایل مشابه به تجهیزات محاربه‌ای به پلیس را منع قرار داده می گوید. این تجهیزات در میدان محاربه به کار برده می شود. آقای اوباما می گوید زمانی که مردم پلیس را با تجهیزات نظامی می بینند، چنین احساس می کنند که به عوض حفظ و خدمت به جامعه، پلیس در پی اشغال آنان برآمده است. رئیس جمهور اوباما این مطلب را روز گذشته در نیوجرسی بیان داشت. این شهر زمان خطرناکترین شهر در ایالات متحده محسوب می شد. اما دو سال پس از تطبیق برنامه نظارت اجتماعی، سطح قتل در آن شهر 47% کاهش یافت. آقای اوباما در جریان گفتگو با جوانان محلی و پلیس در مورد چگونگی ایجاد اعتماد صحبت کرد. او افزود که پلیس می تواند به شکل منظم با خروج از وسایلشان در جاده و تعامل با مردم فضای اعتماد را ایجاد کنند.
یک گزارشگر آمریکایی که از یک سال بدین سو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، قرار است هفته آینده در محکمه حضور یابد. آژانس فرانس پرس از وکیل مدافع جیسن رضاییان نقل کرده که گفته است او با همسر و یک نفر دیگر یک جا در ماه جولای در تهران توقیف شده بودند و محاکمه آنان نیز در این روز آغاز خواهد شد. ایالات متحده، گروه های آزادی بیان و واشنگتن پست حبس متداوم رضایان را تقبیح کردند که برای 9 ماه بدون کدام اتهامی در زندان بسر می برد.
ملل متحد فشارها را بر حکومت جنوب شرق آسیا در حال افزایش می دهد که این کشورها برای نجات مهاجرین و پناهندگان عدم تمایل نشان دادند که قاچاقبران آنان را در بحر ترک کردند. شرح بیشتر این خبر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
یک اعلامیه مشترک ائتلاف ادارات ملل متحد مستقیما از رهبران اندونزیا، مالزیا و تایلند تقاضا کرده است تا پالیسی های را تغییر دهند که کشتی مهاجرین را از سواحل این کشورها عقب می راند. ائتلاف ادارات ملل متحد در مورد گزارش های نگران است که کشتی های مملو از زنان، مردان و کودکان آسیب پذیر نمی توانند از آب بیرون شوند. این در حال است که این مهاجرین به غذا، آب آشامیدنی و معاونت های صحی شدیداً نیاز دارند. مالزیا، اندونزیا و تایلند به دلیل عدم پذیرش و راندن مهاجرین از سوی جامعه بین المللی تقبیح شده است. این کشورها حراس دارند که اگر به این کشتی ها اجازه داده شود، مهاجرین بیشتر از بنگلادش و میانمار در سواحل آن کشورها سرازیر خواهند شد.
و کارتونیست که برای مجله شال ابدو کارتون پیامبر اسلام را رسم کرده بود، گفته است که وظیفه‌اش را در این نشریه ترک می‌کند. رینالد لوزر، کارتونیست این هفته‌نامه، امروز گفت که بیش از این فشار کار را تحمل کرده نمی‌تواند. این کارتونیست گفته است که کارتونیست‌های دیگر این نشریه قابل دسترس نیستند. هفته‌نامه شال یبدو در ماه جنوری از سوی دو افرادگرای مسلمان مورد حمله قرار گرفته و در آن به شمول کارتونیست‌ها و سایر کارمندان 12 نفر کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
آیا افغان خزه لخوز سارا زور زیاده کهی؟ که کهی نوولی؟
شما چی فکر میکنین؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و میپردازیم به نشر گزارش ها. از اختلافات ایالات متحده و چین روی تعزیرات بالای کره شمالی بعداً خواهید آگاهی پیدا کرد، اما اکنون به گزارش از افزایش خدمات اینترنت در افغانستان توجه کنید. بر اساس ارقامی که وزارت مخابرات ارائه می‌کند، 22 میلیون نفر در افغانستان از خدمات مخابراتی و 2.5 میلیون نفر دیگر از خدمات اینترنت استفاده می‌کنند. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امسال تحت شعار محرک نوآوری از روز جهانی مخابرات که با 17 ماه می برابر است تجلیل به عمل آورد. شرح گزارشی در این مورد را از فوزیه احسان می شنوید.
از روز جهانی مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان در حال تجلیل به عمل آمد که به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همکنون 2.5 میلیون نفر در این کشور از خدمات اینترنت استفاده می کنند و 50% ساحات این کشور تحت پوشش خدمات شبکه های اینترنت قرار دارد. وزارت مخابرات همچنان می گوید 90% مردم این کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت مخابرات، همچنان به صدای امریکا گفت در 24 ولایت شبکه فایبر نوری تمدید یافته است و در 23 ولایت خدمات اینترنتی 3G گسترش یافته است.
بیشتر از 50% صاحب تحت پوش خدمات اینترنتی در افغانستان آمده، یعنی بیشتر از 50% هموطنان عزیز ما به خدمات اینترنت در سراسر افغانستان دسترسی داره و 2.5 میلیون آن به شکل مستقیم از خدمات اینترنت استفاده میکنه. که
در این حال مردم افغانستان به خصوص جوانان میگویند گسترش خدمات اینترنتی سهولت‌های زیادی را در زندگیشان به وجود آورده است. عبید، یک باشنده کابل، میگوید بیشتر از اینترنت به خاطر به دست آوردن معلومات و اخبار استفاده میکند.
خصوصا کسایی که موصل هستند نوتای خود میتونن از اینترنت دانلود کنن بگیرن. میتونی اخبارات به هر گوشه باشه، میتونی اخبارات ببینی، از معلوماتت زیاد میشه، از آگاهی هم بلند میره. به
این جوانان همچنان از قیمت اینترنت ابراز رضایت دارند، اما میگویند در این اواخر سرعت اینترنت بسیار پایین بوده و حتی برخی روزها ساعتها به اینترنت دسترسی ندارند. دو باشنده دیگر کابل در این مورد گفتند
نظر به سایر دیگر کشورها و دیگر مناطقی که دیگر مردم اینترنت استفاده میکنند، او که ضعیف‌تر و قیمت‌تر و مشکلات خود داشت. بازم نظر به افغانستان در عرصه مخابراتی حکومت افغانستان سان کار زیاد کرده و تقریبا تا یک اندازه از پیش روزی بودیم
و باز و اوقات در این وقتای دمی آینده ای که دمی چند روزی که تیر شد از انترنت ما خوش نبودیم، باز اوقات بیخی قطع میشد، حتی یک روز خب برای 200-300 بیخ انترنت نبود در شهر کابل.
سخنگوی وزارت مخابرات میگوید دلیل کم شدن سرعت اینترنت در حدود 2 هفته اخیر این بوده که 2 کیبل فایبر نوری در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار حدود 10 روز قبل تخریب شده بود. او گفت این کیبل را مخالفین دولت تخریب کرده بودند، و اما گفت کیبل دیگری هم همکنون در ساحل اندی کوتل قطع میباشد که کار برای بازسازی آن نیز جریان دارد.
در ولسوالی بتیکوت دو جای از طرف مخالفین مساله کشور کیبل فایبر نوری در اوج تخریب شد که پس جور شده و فعلا از او طرف سرحد در صاحب لندی کوتل در اوج انترنت خط است توسط مازیفین و مسئولین پاکستانی که در اوج فرک جور میکنه و این مشکل هم بزودی حل خود شد.
وزارت مخابرات همچنان میگوید عواید افغانستان از درک خدمات مخابراتی سالانه به بالاتر از 2.5 میلیون دلار میرسد. به شمول یک کمپانی مخابراتی دولتی هم اکنون نزدیک به 10 کمپانی مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که خدمات اینترنت 3G را ارائه می کنند. اگرچه کمپانی های مخابراتی اینترنت را با نرخ های متفاوت و اندازه های متفاوت به فروش می رسانند، اما به صورت اوسط یک بسته 3 گیگابایت اینترنت در این کشور تا حدود 500 افغانی عرضه می شود. امروز وزارت مخابرات همچنان از روز جهانی مخابرات که مصادف با هفته ماه می است به صورت رسمی تا یک مراسم ویژه تجلیل به عمل آورد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در این مراسم به شرکت‌های خصوصی مخابراتی اطمینان داد که حکومت وحدت ملی در چارچوب قانون از فعالیت‌های این شرکت‌ها حمایت می‌کند. رئیس اجرایی از این شرکت‌ها نیز خواست تا فعالیت‌هایشان را در چارچوب قوانین نافذ این کشور انجام دهند تا به گفته رئیس اجرایی از شبکه‌های مخابراتی برای بی‌ثباتی در این کشور سوء استفاده صورت نگیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
مجازات جنگجویان استرالیایی برگشته سوریه و عراق گزارشی است که در پایان این برنامه میشنوید و اکنون توجه کنید به گزارش از اختلافات ایالات متحده و چین روی تعزیرات بالای کره شمالی. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به کره جنوبی به روز دوشنبه خاطر نشان کرد که چین در نظر دارد تا از وضع تعزیرات جدید بر ضد کره شمالی حمایت نماید، اما تحلیلگران میگویند که آنها شک دارند بیجینگ اقدامات سرزنش کننده به اجرا بگذارد تا به ثبات در این شبه جزیره صدمه بزند. بریان پادان اسدی امریکا از سیول گزارش فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
جان کری بعد از ملاقاتهایش در بیجینگ و سیول با رهبران آن دو کشور از پیونگیانگ برای حصول اسلحه هسته‌ای و از کیم جونگ اون رهبر این کشور به خاطر اعدام هیون یونگ چل با توپ دافع هوا به سختی انتقاد کرده است. کری گفت چین در نگرانی ها و یأس فزاینده ایالات متحده به خاطر برگرداندن رژیم کیم جونگ اون به مذاکرات بین المللی برای ختم برنامه هسته‌ای شریک می باشد. مهمتر از همه این که او و رهبران چین در مورد وضع تعزیرات جدید بر کره شمالی با هم بحث نمودند. در ضمن او اشاره داشت به این که بیجینگ ممکن از ارجاع کردن کیم جونگ اون به محکمه جرایم بین المللی به خاطر تخطی ها از حقوق بشر از رایگیری ملل متحد در این مورد جانبداری کند، مگر این که این کشور تغییری را در کردارش به عمل آورد. جان دلوری تحلیلگر امور چین و کره شمالی در پوهنتون یونسی در سیول میگوید که ممکن است رهبران در بیجینگ در نگرانی واشنگتن شریک باشند، اما او شک دارد که چین کدام فشاری را بر رژیم وارد کند. این مطلب که مقامات آمریکایی به نیابت از بیجینگ صحبت می کنند و وقتی می گویند که چین میکانیزمی را بر ضد پیونگیانگ عملی می کند، این کار مرا در شک می اندازد. چین خود باید این مطلب را یادآوری نماید. در حالی که چین یکی از شریکان عمده تجارتی برای کره شمالی است و برای این کشور غذا، کود کیمیاوی و دیگر معاونت‌ها را فراهم می‌کند، با آن هم در اتحاد بین دو کشور تا اندازه عدم اعتماد وجود دارد، خصوصا از زمانی که در 2011 کیم جونگ اون به قدرت رسید این عدم اعتماد بیشتر شده است. برخلاف پدرش کیم جونگ اول که چندین سفر به چین داشته است، کیم جونگ اون هنوز کدام سفری به این کشور نداشته است. بعد از آن که کره شمالی در 2013 آزمایش هسته‌ای را انجام داد، چین با سایرین در وضع تعزیرات علیه کره شمالی هم نوا گردید. نام کوانگ کیو یک تحلیلگر امور کره در اینستیتوت تحقیقاتی آسیایی در پانتون کره میگوید با وجودی که روابط تیره شده است اما خصمانه نمی باشد. چین با آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی مخالف بوده و طرفدار تعزیرات ملل متحد علیه این کشور می باشد. از این سبب پیونگیانگ نسبت به بیجینگ نارام است، اما کره شمالی برای چین از لحاظ نظامی و امنیتی دارای اهمیت است و این کشور نمی تواند به کره شمالی کاملا پشت کند. هر دو کشور یک سرحد 1400 کیلومتری دارند و چین نمی خواهد اقدامات سرزنشانه را عملی کند، چون این کار باعث بی‌ثباتی و سرازیر شدن سیل مهاجرین کره شمالی به چین می گردد. استراتژی آمریکا که جان کری آن را در سئول واضح ساخت، تجرید کره شمالی و ازدیاد تعزیرات اقتصادی می باشد تا این کشور دوباره به میز مذاکره برگردد و برنامه هسته‌ای اش را ملتوی سازد. در این صورت است که عادی شدن روابط با این رژیم ممکن شده می تواند، اما تحلیلگران می گویند که در مجموع چین با توبیخ کره شمالی با ایالات متحده موافق نمی باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. شنونده های عزیز، در برنامه امشب نجیبه نوشابه روی این موضوع بحث میشه که آیا زنان علیه زنان خشونت میکنن یا خیر؟ زنانی که در این رابطه نظر و یا سوالی دارن میتونن که به برنامه زنگ بزنن و سوال و نظر خود مطرح بسازن. و حالا هم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه خبری. استرالیا هر گونه ترحم و ملایمت را در مورد جهادی های برگشته از سوریه که در کنار گروه دولت اسلامی جنگیده اند رد کرده است. این واکنش کانبرا پس از نشر گزارش‌های صورت می‌گیرد که از برگشت کم از کم 3 شهروند تندرو جهادی استرالیایی از سوریه خبر داد. وکلای مدافع می‌گویند که آن افراد از کرده خود پشیمانند و می‌توانند نقش بارز در تلاش برای جلوگیری از افراطی شدن نسل جوان استرالیایی بازی کنند. اما حکومت تاکید می‌ورزد که جنگجویان برگشته تحت پایگرد قانونی قرار گرفته و زندانی خواهند شد. این مطلب را فیل مرسر از خبرنگار صدای آمریکا فرستاده که برگردان آن را قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
صدر اعظم استرالیا می‌گوید که در برابر استرالیایی‌هایی که در خارج از آن کشور با گروه‌های تندرو پیوسته و اکنون پشیمان شده به وطن برمی‌گردند، هیچ گونه ترحمی نخواهد کرد. واکنش تونی ابد در پاسخ به گزارش‌های از برگشت 3 استرالیایی از سوریه صورت می‌گیرد که در کنار گروه‌های اسلامگراه جنگیدند. وکیل مدافع یک تن از آن استرالیایی‌ها می‌گوید که موکله وی از عملکرد جهادی‌ها سر خورده و ممکن سایر افراد را از پیوستن به آن گروه منصرف سازد، اما از آن می‌دارد که احتمال دارد با این شرایط به استرالیا برنگردد. گزارش از آن داشته که آن استرالیایی در 6 ماه پسین جنگ در کنار تندروان شاهد به صلیب کشیدن‌ها و سنگسار انسان‌ها بوده که به مرگ آنان انجامیده است. استرالیایی که تازه مسلمان شده و یک پرستار است گفته است از کرده خود پشیمان بوده، دلش برای خانواده‌اش تنگ شده و می‌خواهد به وطنش برگردد. اما آقای ابوت می‌گوید که به جهادی‌های برگشته هیچ گونه نرمش نشان داده نمی‌شود.
If you go abroad to kill innocent people in the name of misguided
اگر به نام بنیادگرایی و افرادگرایی غلط برای کشتن افراد بیگناه به خارج از کشور می روید، اگر کشور را به قصد قاتل اسلامگرا شدن ترک می کنید، این برگشت با عکس العمل شدید ما مواجه خواهد شد. مردم استرالیا خواهان تامین امنیت و صلح در کشورشان هستند و کسی که در خارج یک دهشت افغان بوده بسیار به سادگی می تواند در داخل استرالیا نیز به یک دهشت افغان مبدل شود.
تخمین می شود که بیش از 100 استرالیایی با گروه های افراطی اسلامگراه در عراق و سوریه پیوستند. حکومت استرالیا سال گذشته سفر به مناطق جنگ زده شرق میانه را جرم عنوان کرد و گفت افرادی که بدون دلیل معجب آن مناطق سفر کنند با حد اکثر 10 سال زندان روبرو خواهند شد. کانبرا در ماه سپتامبر سطح تهدید داخلی استرالیا را بلند برد و از آن زمان به این سو یک سلسله عملیات ضد دهشت افغانی را راه اندازی کرده و چند توطئه را در چند ماه اخیر خونسا کرده است.
من دل زدم، سر بسته ها زدم، سر بسته را زدم. همه دانن که اومی بیابانی دارم، گل بدامانی دارم، گل بدامانی دارم.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه نوجی برنامه شبه توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. حمله انتحاری زره متربم گزاری شده در ساحه مزدحم مرکز شهر کابل سبب کشته شدن 4 غیر نظامی به شمول 1 زن شد. بر اساس معلومات مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، شمار زخمی شدگان این رویداد 53 نفرند. طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت آن را به عهده گرفتند. طی 24 ساعت گذشته 3 زن در ولایت هرات جان باختند. رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات میگوید که 2 تن از این زنان که مادر و دخترند در ولسوالی انجیل کشته شدند. این مقام صحی هرات همچنان از خودکشی 1 زن جوان در ولسوالی گذره این ولایت خبر داد. محکمه ابتدایی شهر کابل 11 منصوب پلیس را به 1 سال حبس محکوم کرد. این منصوبین پلیس در پیوند به قضیه قتل فرخنده به علت غفلت وظیفوی محکوم شدند. وزیر داخلی روسیه میگوید که تروریسم تهدید بزرگی برای منطقه و جهان است و باید با آن مبارزه صورت گیرد. آقای کولوکو لتسیف که امروز با یک هیئت بلند پایه وارد کابل شد، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. ملیشه‌های شیعه امروز به هدف یک تهاجم احتمالی بر شهر رمادی در خارج آن شهر منسجم شدند. این ملیشه‌ها تلاش خواهند کرد تا مرکز ولایت انبار را از نزد تندروان دولت اسلامی مجدداً تصرف کنند. اداره رئیس جمهور اوباما انتقال برخی از تجهیزات نظامی به شمول بمنداس‌ها و وسایط زرهی به حوزه‌های پلیس محلی را منع قرار می‌دهد. این تصمیم پس از آشوب‌ها در ایالت میزوری اتخاذ می‌گردد. یک گزارشگر آمریکایی که از 1 سال به این سو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، قرار است هفته آینده در محکمه حضور یابد. آژانس فرانس پرس از وکیل مدافع جیسن رضاییان نقل کرده که گفته است او با همسر و یک نفر دیگر یکجا در ماه جولای در تهران توقیف شده بودند و محاکمه آنان نیز در عین تاریخ آغاز